بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین المکرمین. خداوند تبارک و تعالی رو سپاسگزارم. امیدواریم که در فرصتی که در خدمت شما عزیزان هستیم درباره یکی از موضوعات بسیار مهم زندگیمون از نظرگاه وحی و از نظر پروردگار متعال بیشتر آشنا بشیم و گفتگوهایی انشاءالله در این زمینه ها داشته باشیم. یک کلمه ابتدا درباره موضوع بحث عرض کنم. وقتی کلمه طبیعت رو ما میشنویم بیشتر به بعضی از جلوه های طبیعی پیرامون خودمون منتقل میشیم و فکر میکنیم. در این گفتگو که با شما عزیزان داریم وقتی سخن از طبیعت به میان میاد منظور ما همه اون محیطی است که ما رو احاطه کرده و همه نعمت‌هایی است که در دسترس ما قرار گرفته. بنابراین از آبی که می‌نوشید تا ستاره‌هایی که در دور دست‌ها در سپهر آسمان شب چشمان شما رو نوازش میدند همه موضوع بحث ما قرار میگیرند. این اون نکته ایست که خوب بین ما اول قرار گذاشته بشه و منظور ما مشخص باشه. ما یک معنای فراخ و گستره ای رو که شامل همه محیط پیرامون ما میشه. قرآن کریم تقسیم بسیار زیبا و بدیعی داره. این تقسیم بین بزرگان ما شناخته شده و به اطرافش گفتگوهای فراوانی صورت گرفته به عنوان آفاق و انفس، یعنی شما خودتون رو و محیط جان خودتون رو و محیط شخصیتی خودتون رو ملاحظه بفرمایید و همه انسانهایی که مانند شما از این فیض الهی بهرمند شدند. این می شود انفس، محیط جانهای آدمیان و شخصیتهای اونها. از این که بگذریم هرچه هست آفاق است، یعنی اون منطقه بسیار گسترده از الطاف و نعمتها و تجلیات لطف الهی که انسانها رو در بر گرفته. ما در این بحثهایی که خدمتون تقدیم میکنیم وقتی سخن از طبیعت به میان میاریم همه آنچرا که در محیط آفاق ما رو احاطه کرده و در دسترس ما قرار گرفته مد نظر قرار میدیم. همون روش قرآنی. اولین نکته ای که خوب مورد گفتگو قرار بگیره و در واقع بحث هم از همینجا آغاز بشه این هست که بین ما و طبیعت چه نسبتی برقرار هست. شناسایی این نکته به ما کمک خواهد کرد در تنظیم نوع ارتباطات ما با طبیعت. اگر این نسبت شناسی به درستی انجام نشه ما در مدیریت ارتباطات خودمون با طبیعت دچار مشکل میشیم. بنابراین نقطه عزیمت بحث به نظرم همین شناخت نسبت بین ما و طبیعت هست. و البته اینجا محیط بحث های فراوانی است که انشالله بهش خواهیم رسید و مقداریش رو طبعا گفتگو خواهیم کرد. ارتباط ما با طبیعت ارتباطی است بنیادین، اولا فراگیر و همه جانبه، ثانیا و دائمی به اندازه حضور ما در این عالم، ثالثا. نکته اول این شد که ارتباط ما یه ارتباط بنیادی نیست. تا کجا؟ فکر نمی کنم به زیبایی کلام الهی ما بتونیم این مسئله رو تعبیر کنیم با تعابیر دیگه. تعبیر قرآن کریم این هست که ما شما رو از همین خاک آفریدیم، به همین خاک برتون میگردونیم و از همین خاک مبعوثتون میکنیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از همین خاک شما سر برداشتید، به همین خاک برمیگردید و از همین خاک هم محشور خواهید شد و مبعوث میشید. این اون ارتباط بنیادی نیست که مورد نظر ما هست. یعنی ما نسبتمون با دنیا و محیط طبیعت پیرامونمون نسبتیست ریشه‌ای تا اونجایی که میتونیم بگیم ما از همین محیط هستیم، از همین جنسیم. تعابیر زیبای دیگری هم در قرآن کریم هست: هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. ما شما رو تو همین زمین کاشتیم، شما همین جا به همین زمین. هو الذی خلقکم من تراب، یه تصریحه، او شما رو از همین خاک آفریده. وقتی تعبیر خاک به میان میاد یعنی همون طبیعت ساده و بسیط که هنوز رنگ و شکل خاصی پیدا نکرده. تراب اینه: هو الذی خلقکم من تراب، از خاک شما رو آفریده. بین ما و طبیعت ارتباطی ریشه‌ای است. بعضی‌ها میگن طبیعت برای ما نقش مادر رو داره، مادر ما، ام ما، اساس و ریشه وجود این جهانی ماست. خب این اون نکته است که باید در بحث مورد لحاظ قرار بگیره. این ارتباط بین ما و طبیعت یک ارتباط همه جانبه است. ببینید، ما وجودمون همه از این جنس نیست، اما بخش قابل توجهی از وجود ما که همون ماده اولیه وجود هر کدام از ماست، از همین عالمه. به نص قرآن کریم با ملاحظه این نکته باید عرض کنیم جوانب گوناگون شخصیت ما که بخشی هم از عالم بالا و عالم والا و عالم معناست که مثل یک دری در صدف این خاک و این وجود خاکی تعبیه شده، تمام آفاق و مناطق شخصیت ما در ارتباط و نسبتی بسیار قابل توجه با محیط طبیعت پیرامون ما قرار گرفته. این همون نکته دومه. این ارتباط یک ارتباط منحصر به یک بخش از شخصیت ما نیست. تمام آفاق شخصیت ما تحت تأثیر این ارتباط هست. حالا انشاءالله در مباحث بعدی این رو بیشتر روشن خواهیم کرد. حتی روان ما بالاتر، جان قدسی و ملکوتی ما تحت تأثیر همین محیط طبیعت پیرامون ما هست. این ارتباط ارتباطی است فراگیر و همه جانبه. نکته سوم، ارتباطی است که ما ازش ناگزیریم تا لحظه ای که تو این عالم حضور داریم. تا شما فرصت دارید، اجل به شما اجازه میده، مدت عمری که برای شما تعیین شده به شما اجازه میده، شما در این نسبت وسیع و همه جانبه و در این حال بنیادین حضور دارید. این رو باید بهش توجه کنید. تا نفس میاد، بله، وقتی اجل رسید، تعبیری که در قرآن کریم هست این هست که تقطعت بهم الاسباب. این همه این سبب ها که ما رو گره میزنه به این عالم، به این محیط، تمام این سبب ها گسسته میشه. یعنی اون لحظه ایست که تمام این گره ها باز میشه، این ارتباط به هم میپاشه، گسسته میشه. ولی تا اون لحظه این ارتباط هست. هر چقدر شما در این عالم باشید، این حوزه بر وجود شما و آفاق شخصیتی شما تأثیر خاص خودش رو داره. خب سوال، پس معلوم شد ارتباط خیلی ارتباط عجیبی است، هم عمیق و بنیادین و ریشه داره، تا جایی که ما میتونیم بگیم ما بالاخره یک موجود برخواسته از همین طبیعتیم. بله، ما هم یک میوهی بر شاخسار همین درختیم، هم جوانب گوناگون شخصیت ما تحت تأثیر این ارتباط قرار داره. علاوه بر اینها ارتباطی است ممتد که ناگزیریم تا نفس میکشیم تو این حلقه حضور داشته باشیم. خب حالا که این مسئله بهش توجه شد، نکته بعدی مطرح میشه و یک سوال اساسی. خب حالا ببینیم، در منطق آفریننده ما انسان برای طبیعت یا طبیعت برای انسان، کدوم این است؟ قرآن کریم با صدای بسیار بلند و رسا اعلام کرده، مکرر هم اعلام کرده با تعابیر بسیار ظریف و زیبایی، اعلام کرده که همه آنچه که شما در پیرامون خودتون مشاهده می‌فرمایید، اینها رو ما برای انسان قرار دادیم. و اینم باز یک مبناست. پس طبیعت برای انسان، نه انسان برای طبیعت. اینجا یه بحثی رو باز می‌کنیم و اون این هست که ببینید برادر و خواهرای عزیزم، ما به هر چی که در این عالم نگاه میکنیم طبق منطق وحی یه ظاهری داره یه باطنی داره، یا حالا اصطلاحات دیگری که بزرگان ما با استفاده از آیات قرآنی گفتن، مثلا گفتن یک ملکی داره، یه ملکوتی داره، یک شهادتی داره، یه غیبی داره، هر چیزی که در این عالم هست از جمله خود انسان، خود جنابالی هم همینطور هستید، یه ظاهری دارید، باطنی دارید. همه اون چه که هم در اطراف شماست از آن چه که خدای متعال آفریده طبق منطق وحی ظاهری داره و باطنی داره. خب حالا این نسبت ها رو ملاحظه بفرمایید. این که گفتیم انسان برای طبیعت یا طبیعت برای انسان، گفتیم طبق منطق قرآن کریم این طبیعت است که برای انسان آفریده شده، که انشالله به این بحث میرسیم، یک انشالله حلقه از بحث ما رو خود این نکته تشکیل میده. این طبیعت است که برای انسان، برای بالیدن، شکوفا شدن، برای رشد، برای تجلی، برای ظهور حقیقت انسانی آفریده شده. تعبیرهای زیبایی که در قرآن کریم هست متنوع، مخصوصا این رو کاملا به خاطر بسپرید، تعبیر تسخیر، سخر لکم. فرمود آسمان رو مسخر شما، زمین مسخر شما، کوها مسخر شما، شب و روز مسخر شما، شمس و قمر مسخر شما. بعضی وقتان تعبیر لکم، برای شما، آورده قرآن کریم. خب همه اینها برای شما. بین ما و محیطی که بهش طبیعت میگیم و ازش به عنوان طبیعت یاد میکنیم، در همون تقسیم این نسبت ها برقرار میشه. ببینید ما ظاهری داریم، باطنی داریم، جسمی داریم، جانی داریم. اونی که مسلمه اینه که این جسم ما از همین طبیعته، من تراب، از همین خاکه، همونیه که ما رو گره میزنه به این محیط پیرامونمون و به این عالم. این جسم ماست. جان ما از عالم دیگریست. این ظاهر ماست، اون باطن ماست. هرچه هم که در اطراف ما هست، از کوه و در و دشت و دریا و صحرا و آسمان و زمین، طبق متن قرآن کریم ظاهری داره، باطنی داره. طبق اون تقسیم مبنایی، ظاهر طبیعت در اختیار ظاهر ما، باطن طبیعت در اختیار باطن ما. ظاهر طبیعت برآورده کننده نیازهای ظاهری ما، باطن طبیعت تغذیه کننده باطن ماست. این طبق همون قاعده است. این روال اگه عمل بشه درست عمل شده، این قاعده اگه عمل بشه،